تشکر و سلام و صبح بخیر لودین صاحب. پنجونیم صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. سلام و صبح شما شنونده ها هم بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک رادیوی محلی به نام ژمن را در ولایت خوست مسدود کرده است. این مرکز روز چهارشنبه با انتشار خبرنامه گفته که دلیل بسته شدن این رادیو پخش موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه های آن بوده و با نقل از یک خبرنگار در خوست نوشته که این رادیو ساعت 1:30 پس از چاشت چهارشنبه بسته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام آن را نقض قانون رسانه های همگانی دانسته و از اداره محلی خوست درخواست کرده که اجازه از سرگیری فعالیت این رادیو را بدهند. پیش از این نیز اداره امر به معروف طالبان رادیو غرغشت را در خوست به دلیل مشابه بسته بود، اما این رادیو پس از چند روز و با تعهد به رعایت قوانین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس خبرنامه این مرکز و تاریخ 5 عقرب اداره های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ولایت پخش موسیقی در پس زمینه برنامه ها و اعلانات را نیز ممنوع کرده بودند. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را که در آن گفته شده کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته را رد کرد. وزارت امور داخلی طالبان در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته است که ممکن است این بررسی سازمان ملل در اوایل سال و قبل از آغاز مبارزه طالبان با مواد مخدر انجام شده باشد. این وزارت ادعا کرده که در یک سال گذشته کشت و تولید کوکنار در افغانستان به طور قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارشی که روز گذشته با رسانه ها به اشتراک گذاشت اعلام کرد که در افغانستان در مساحت 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. کمالا هارس معاون رئیس جمهور جو بایدن و نامزد حزب دموکرات شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر دونالد ترامپ حریفش از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هارس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت با اسلحه دست نخواهد کشید. هارس همچنان گفت که با رقیبش دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته و پیروزیش را تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او تاکید کرده است. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 5 نوامبر راه اندازی شد، دونالد ترامپ با برنده شدن 277 رای الکترال به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور به پیروزی رسید. هارس در این انتخابات 244 رای الکترال را از آن خود کرد. قرار است ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که در چند روز آینده در سفر به ایران درباره برنامه هسته ای ایران با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. رافائل گروسی دیروز در شهر روم در صحبت با خبرنگاران گفت که امیدوار است همکاری سازنده با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده داشته باشد. ایران مانع بازرسی متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات غنی سازی یورانیوم می شود و از چندین سال پیش در برخی از مراکز از ارائه اطلاعات درباره غنی سازی یورانیوم به این اداره خودداری کرده. در 2015 جامعه جهانی یک توافقنامه هسته‌ای با ایران امضا کرد که بر اساس آن ایران یورانیوم را از میزان مشخص بیشتر غنی نمی کند و تحریم های وضع شده بر ایران به تدریج رفع می شود. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود در 2018 از این توافقنامه خارج شد و تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در یک بازی یک روزه با اختلاف 92 دوش شکست داد. این مسابقه روز گذشته در شارجه برگزار شد که در آن تیم افغانستان ابتدا به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 235 دوش را کسب کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 10 بازیکن تنها توانست 143 امتیاز به دست آورد. این دور از مسابقات شامل 3 بازی است که بازی دوم روز شنبه و بازی سوم روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و امیدواری حکومت طالبان برای آغاز یک فصل جدید با واشنگتن. ترامپ چی روی کرده احتمالی را در قبال طالبان به پیش خواهد گرفت؟ یکی از سیاسیون افغانستان میگوید
حال مهمی است که در عرصه سیاست خارجی از دیپلماسی باید استفاده صورت بگیرد و کنوانسیون های بین المللی باشد که تعیین کننده سرنوشت بر مردم افغانستان و بر مردم جهان باشد.
دختران و زنان افغان که با محدودیت های سخت گیرانه حکومت طالبان روبروند از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا چی میخواهند؟
خواستم از رئیس جمهور جدید امریکا ای است که بالای طالبا فشار وارد بکنه.
تقاضای من هست یک دختری که در افغانستان زندگی میکنه از رئیس جمهور امریکا ای است که حکومت طالبا را به رسمیت نشناسه.
ایران به شما خواهیم گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم ایران در مکالمه تلفنیش با ترامپ در مورد ایران چی گفته. در ادامه میشنوید که چرا بسیاری از شهروندان افغانستان از نوشتن نسخه های دکتران شکایت دارند.
ام نسخه خود اونم قسم شفری نوشته میگونه که یک طرف ما رفته نتانی مامی که دوای خود قیمت سر ما میفروشه.
تیر آورد من دقل تیر دکتر تراغلیو.
روز گذشته با یک دکتر مراجعه کردم. وقت من نسخه را به سه دواخانه دیگر بردم. هیچ کدام نفهمیدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 17 عقرب 1403 خورشیدی برابر میشه با 5 نوامبر 2024. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چگونه با طالبان در افغانستان برخورد خواهد کرد؟ پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان واشنگتن و کابل بهبود یابد. اما رئیس جمهور منتخب ترامپ در جریان کمپاین های انتخاباتیش از توافقنامه دوحه که زمینه را برای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انبار کرد به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که توافقنامه به درستی اجرا نشده و تعهدات آن رعایت نشدند. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
طالبان امید دارند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا فصل جدیدی از روابط میان دو کشور آغاز شود. پس از شکست کاملا هریس، نامزد دموکرات در انتخابات، وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا گام‌های واقع‌بینانه‌تری برای پیشرفت ملموس در روابط دو جانبه بردارد. در این بیانیه به توافقنامه دوحه نیز اشاره شده و آمده است که پس از این توافقنامه اشغال نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسید. توافقنامه دوحه در تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ میان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه امضا شد. ترامپ ماه گذشته در جریان مناظرات انتخاباتی حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرد و گفت
For 18 months we had nobody killed.
در 8 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقی برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپیو آن را پیش برد و این توافق بسیار خوبی بود. ما خیلی زودتر از حزب دموکرات نیروها را خارج می کردیم و هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی شوند. ما تعداد زیادی از امریکایی ها را در آنجا رها نمی کردیم و تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا باقی نمی ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند.
سرنوشت توافقنامه دوحه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ نامشخص است، اما شماری از سیاسیون افغان امید دارند که واشنگتن و جامعه جهانی این بار به مشکلات مردم افغانستان توجه بیشتر کنند. شکریه بارکزی به رادیو آزادی گفت:
انتخابات امریکا که معلومدار است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان مهم هست و پایان رسید. بر مردم افغانستان همچنان که ما دیدیم سفیر که ترامپ با پروسه دوحا و مذاکره با طالبا آغاز کرده بود، بایدن با واگذاری افغانستان به طالبا او را به اتمام رساند. حال مهم این است که در عرصه سیاست خارجی از دیپلماسی باید استفاده صورت بگیره و کنوانسیون های بین المللی باشه که تعیین کننده سرنوشت بر مردم افغانستان و بر مردم جهان باشه.
پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر آگست 2021، موضوع افغانستان باری دیگر در سیاست خارجی واشنگتن اهمیت سابق را ندارد. اما ایالات متحده در این مدت در زمینه کمک‌های بشردوستانه بیشتر از هر کشور دیگری به افغانستان کمک کرده است. اکنون پرسش این است که آیا این کمک‌ها پس از مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا ادامه خواهد یافت یا خیر؟
از چگونگی برخورد احتمالی اداره جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با حکومت طالبان در افغانستان شنیدید؟ طالبان با برگشت به قدرت در بیش از 3 گذشته محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران وضع کردند. برخی زنان و دختران در پیام‌هایشان بر رادیو آزادی خواست‌هایشان را از دونالد ترامپ چنین مطرح کردند:
با عرض درود و احترام از ماستم یکی از باشنده‌های ولایت کابل، خواستم از رئیس جمهور جدید آمریکا است که بالای طالبان فشار وارد بکنه، طالبان را تحریم بکنه، چایی که حداقل دروازه‌های دانشگاه‌ها، دروازه‌های مکاتب که برای ما دختران و زنان افغانستان بسته‌ست را دوباره باز بکنن، چایی که حداقل محدودیت‌هایی را که وضع کردن طالبان بالای زنان و دختران افغانستان کم بسازن، و همچنان از رئیس جمهور جدید آمریکا تقاضای ما ای است که کمک‌های بشردوستانه خود را در افغانستان ادامه بدهند، به خاطر که افغانستان در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد و مردم نیاز به کمک‌هایی که از جانب آمریکا میشه دارند.
سارا هستم از ولایت پروان. تقاضای ما من هست یک دختری که در افغانستان زندگی میکنه و از تمام حقوق انسانی مثل مکتب رفتن، کار کردن و هر چیز دیگه محروم هستم. از رئیس جمهور امریکایی است که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و مکاتب دخترانه به زودی برای دخترها باز شود تا ما بتانیم دوباره مثل سابق به درس، کار و زندگی نرمال خود ادامه بدیم.
سلام، مرسل هستم از مزار شریف و درخواستم از رئیس جمهور آمریکایی است که در باز شدن مکاتب در افغانستان کمک کنند.
طیبه صافی می باشم، یک تن از دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنم. از روی کار آمدن دونالد ترامپ خرسند استم و با امید از اینکه دولت آمریکا طالبان را به رسمیت نشناسند، چون در افغانستان حق دخترها پایمال است، آزادی نداریم، حق تحصیل نداریم، حق درس خواندن نداریم و حتی ما اجازه پوشش ظاهری خود نداریم و از دولت آمریکا خواهش مندیم که طالبان را به رسمیت نشناسند.
پیام های برخی از دختران و زنان افغان را شنیدید که خواستشان را از اداره دونالد ترامپ که قرار است در جنوری 2025 به کار آغاز کند مطرح کردند. تا لحظات دیگر از مکالمه تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دونالد ترامپ پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که شمار از شهروندان افغانستان در نقاط مختلفی کشور خواهان توجه جدی حکومت جدید آمریکا نسبت به چگونگی وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند. یکی شهروندان افغانستان از رئیس جمهور جدید منتخب آمریکا چی میخواهند در گزارش از خالده تحسین با هم میشنویم.
بسیاری از مردم افغانستان از دونالد ترامپ میخواهند که موضع محکمه در برابر طالبان اتخاذ کند. با وضعیت حقوق بشر افغانستان به ویژه در مورد محدودیت‌های آنان بر زنان و دختران توجه کند. دانش باشنده ولایت هرات میگوید که پس از خروج آمریکا در اگست 2021 و تسلط طالبان احساس میکند حقوق زنان، دموکراسی و آزادی بیان در کشور با شکست شدید مواجه شده است.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان وضع شده و همچنان محدودیت هایی که از طریق سازمان های بین المللی وضع شده، این محدودیت ها به شکل برطرف شود و یک تجدید نظر صورت بگیره تا اینکه مردم افغانستان بتانن حداقل آزادی خود در داخل کشور خود داشته باشه. بسیاری از دختر خانم ها، بسیاری از زنان، بسیاری از خبرنگاران و افراد فعال جامعه آزادی را که باید داشته باشه ندارن.
دونالد ترامپ یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روز چهار شنبه 6 نوامبر برنده این انتخابات اعلام شد. ویلیام کاملا هریس نامزد دموکرات ها و هم دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان که برای قصر سفید رقابت کردند، هیچ یک از آنها برنامه مشخص برای افغانستان ارائه نکردند. خانم سالاری که باشنده ولایت هرات است در این زمینه بیشتر بر رادیو آزادی گفت.
آمریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان تطبیق کرد و در سیاست افغانستان نقش داشته. فعلا شاهدی هستیم که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق زنان به اونا داده نمیشه، آزادی بیان وجود نداره و زنان از تحصیل و درس هم باز ماندن. بنابراین توقعی که وجود داره این است که وقت رئیس جمهور جدید در آمریکا تعیین میشه، چون نتیجه کار آمریکا هست که این مسائل فعلا در افغانستان رخ داده و به وجود آمده، بنابراین باید روی تمام این مسائل یک تجدید نظر بشه. آمریکا یک ابرقدرتی هست و توانایی داره که با سازمان‌های بین‌المللی گفتمان‌هایی داشته باشه و بسیاری از این سازمان‌ها امروزه زیرمجموعه آمریکا هستند.
یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید از اینکه دختر جوان او از آموزش و رفتن به مکتب محروم شده رنج میبرد. او توقع دارد که در سطح جهانی افغانستان فراموش نشود. گفتنی های بیشتر را از خودش میشنویم.
به خاطر از این است که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای جوانای ما نیست، جوانای ما فرار از کشور میکنن، چی قانونی چی غیر قانونی، غرق دریا میشن، در بیابان ها حیوانات وحشی اونا را میخوره. ما در داخل خاک افغانستان زندگی میکنم، اما دختر جوانی را که دارم که صنف 7 مکتب بود، مکتب رفتن باز مانده. نتایج انتخابات آمریکا کاملا تاثیرگذار است. کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتونن به مکتب برن.
هرچند مردم افغانستان امیدوارند که سیاست‌های حکومت آینده ایالات متحده تاثیر مثبت بالای سرنوشت آنها بگذارد، اما مشخص نیست که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا چه برنامه‌هایی را در پیوند به این گوشه آسیب‌پذیر آسیا در سیاست خود خواهد داشت. یکی از باشنده های ولایت بامیان در پیوند به خواستش از رئیس جمهور آینده آمریکا بر رادیو آزادی چنین گفت.
افغانستان نباید فراموش کنه و کمک های مالی خود به گونه شفاف و با نظارت دقیق به افغانستان انجام بده، که باید به گونه جدی طالبان را متقاعد کنه تا دروازه مکاتب و دانشگاه باز کنه و زنان سهم فعال در اجتماع داشته باشند.
حکومت طالبان هم واره گفته که خواهان تعامل با جهان است، اما بسیاری موضوعات از جمله موضوع آموزش و کار زنان را از موضوعات داخلی افغانستان میشمارند. آنها میگویند که فشار در این مورد بی‌نتیجه است. اما برخی از افغان‌ها به این باورند که آینده افغانستان با سیاست‌های بین‌المللی و تغییرات داخلی گره خورده و نتایج انتخابات آمریکا و تغییر سیاست‌های آن کشور بر اوضاع جاری افغانستان تاثیرگذار است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اما طور که پیشتر هم گفتم، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایران را تهدید برای منطقه خوانده. نتانیاهو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا با او گفتگو کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که او روز چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ کاملا هریس نامزد حزب دموکرات را شکست داد، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ توافق کرد که برای امنیت اسرائیل همکاری کنند. این بیانیه افزوده که آنها درباره تهدید ایران نیز صحبت کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مکالمه در حال انجام شده که نشانه از پایان درگیری ها در غزه و لبنان دیده نمی شود. گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است دیروز اعلام کرد که 10,000 راکت برای مقابله با اسرائیل را آماده کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که درون‌های حزب الله برای نخستین بار یک پایگاه نظامی در جنوب تل آویو را هدف قرار دادند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این گروه در پارلمان لبنان نماینده دارد و در مناطق جنوبی این کشور از نفوذ گسترده برخوردار است. همزمان دیروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 120 راکت از سوی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین گفتند که یک راکت از غزه به مناطق جنوبی اسرائیل اصابت کرده است. پیش از این جنگنده های اسرائیل مناطق جنوبی بیروت را که مراکز حزب الله در آنجا مستقرند بمباران کردند. درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر شدت گرفت، زمانی که اسرائیل برای محافظت از مرزهای جنوبی خود نیروهای پیاده به لبنان اعزام کرد. پیش از این حزب الله در حمایت از حماس موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. به گفته وزارت صحت لبنان تاکنون دست کم 3500 نفر در این درگیری‌ها در لبنان کشته شدند. از سوی دیگر محمود عباس رئیس دولت فلسطین در پیام تبریکی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با همکاری وی فلسطینیان طبق قوانین بین المللی به دولت مستقل خود دست یابند.
بیشتر از خبر
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استنتال از آت دیگر به شما میگیم که چرا بسیاری از شهروندان افغانستان از نوشتن نسخه های دکتران شکایت میکنند. اما پیش از اون میشنوید که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در اثر مشکلات و بیماری های قابل پیشگیری و درمان بارداری و زایمان جان میدهد. این اداره در گزارش تازه خود افغانستان را یکی از دشوارترین مناطق جهان برای زایمان مادران خوانده. شمار از دکتران میگویند که این مشکل ریشه در فقر، تغذیه نادرست در انگام بارداری و عدم دسترسی به امکانات صحی دارد. جزئیات دیگر گزارش.
صندوق جمعیت سازمان ملل یونیفپی با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان میگوید که هر 2 ساعت یک بار یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان می‌دهد. این سازمان در گزارش که ناوقت روز دوشنبه منتشر کرده با اشاره به سیستم شکننده مراقبت‌های صحی افغانستان و دسترسی محدود به خدمات صحی به ویژه در مناطق روستایی این کشور تاکید کرده که این شرایط مادران و نوزادان را در معرض خطر شدید قرار می‌دهد. در همین حال برخی از خانواده‌ها که زن خانواده را هنگام زایمان با نوزادانشان از دست دادن می‌گویند نبود امکانات صحی و مشکلات اقتصادی باعث از دست دادن عزیزانشان شده است. سمی اولا باشنده ولایت جوزجان ولسوالی مگلجی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانمم خراب شد و نتوانستیم سر وقت به کلینیک برسانیم. اول طفل ما از بین رفت و مادرش که خونریزی زیاد داشت از بین رفت.
علی آقا باشنده ولایت پروان ولسوالی سیاگرد نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت:
زن کاکای ما وقت ولادت فشارشان بلند رفت، دکترها تلاشه زیاد خوب کردن، نتیجه نداد، از دست داده شد.
دکتر عارف حسنزای متخصص سطح مادر و طفل در گفتگو به رادیو آزادی گفت این مشکل ریشه در فقر، تغذیه نادرست در هنگام بارداری و عدم دسترسی به امکانات صحی دارد.
مرحله حاملداری مرحله است که مادر و طفل هر دو در خطر هستند. به این معنا که مادر هر غذایی را که می خورد دو تقسیم می شود. اگر مادر مریض می شود، هم به خود ضرر می رسد و هم به طفل. رویه خانواده بسیار مهم است و باید مادر را به خوبی تغذیه کنند. در 9 ماه حاملگی باید با دکتر در تماس باشد.
در ادامه گزارش پیوس مید مدیر منطقه ای صندوق جمعیت ملل متحد برای آسیا به بار روانی اضافه شده بر زنان افغان ناشی از درگیری های طولانی، محدودیت ها و از دست دادن شغل اشاره کرده است. در این گزارش آمده که مدیر منطقه ای صندوق جمعیت ملل متحد با سرپرست وزارت صدامی طالبان دیدار کرده است تا در مورد برنامه ها برای گسترش زیرساخت ها، مراقبت های صحی در سراسر کشور، ایجاد مراکز صحی جدید در مناطق محروم، بهبود خدمات صحی سیار و تقویت امکانات مراقبت های صحی مادران و کودکان گفتگو کند. پیش از این سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرد که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان در نتیجه مرگ‌های قابل پیشگیری هنگام زایمان جانهای خود را از دست می‌دهند. این سازمان همچنین گفته که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی برای افغانستان نیاز دارد و به طور کلی بودجه 423 میلیون دلاری را برای سالهای 2024 و 2025 باید از کمک کنندگان تامین کند.
مجله خبری رادیو آزادی. فرشته نگاستم و این مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که این سوال می خواهیم از شما مطرح کنم: آیا پس از رفتن به دکتر گاهی شما به نسخه ها مشاهده کرده و فکر کرده اید که چرا شما این نسخه ها را خوانده نمیتونین؟ برخی از شهروندان افغانستان میگویند که تنها همان دواخانه هایی که از سوی دکتران برایشان توصیه میشوند قادر به خواندن نسخه های دکتران هستند. این که چرا در این گزارش؟
نسخه شیفری میگن به نفع خودشون است و خودشون بتونن از اون استفاده بکنن.
مهناز یکی از باشنده های ولایت بلخ است که میگوید مادرش را برای تداوی پیش یکی از دکتران برده بود، اما دکتر برایش نسخه شفری نوشته بود. او با نگرانی از این وضعیت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نسخه مادرش بجز در دواخانه مربوط به خود دکتر در هیچ جای دیگر قابل خوانش نبود.
بر مادر جان ما دکتر برده بودم، اینا بر ما یک نسخه داده بودن که اصلا قابل خوانش نبود. اگر در دواخانه خودشان میبردیم اونا میفهمیدن، ولی دیگه دواخانه که من چند روز بعد نیمی دواش گرفته بودم، نیمی دوای دیگه چند روز بعد میخواستم بگیرم، از دیگه دواخانه که مراجعه کردم اونا اصلا نتونستن که نسخه اینا را بخوانن. پس من مجبور شدم که دوباره پس دم دواخانه برم. ام نسخه خود اونم قسم شفری نوشته میگونه که دیگه طرف ما رفتن نتونیم امی که دوای خود قیمت سر ما میفروشه.
سپوجما یک باشنده ولایت کابل نیز از چنین مشکل در معاینه خانه های دکتران حکایت میکند.
بعد دکتر صاحبایی هستند که در پهلوی معاینه خانه هایشان دواخانه های شخصی خود را دارن و زمانی که اینا به مریض نسخه می نویسن به قسم شفر یا به خط نوشته می کنن که اصلا هم فهم نبوده، نه تنهایی که مریض رو فهمیده نمی تونه، بلکه دواخانه های دیگر هم قادر به فهمیدن از اون نیست.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار نیز از این مشکل در ولایت خود شکایت دارد.
روز گذشته به یک دکتر مراجعه کردم، وقت من نسخه را به سه دواخانه دیگر بردم، هیچ کدام نفهمیدن، گفتن از همان دواخانه خودش دوا بگیر. این مشکل در ننگرهار بسیار زیاد است.
برخی از متخصصین بخش طب نوشتن نسخه های شفری را جرم و فساد عنوان کرده و میگویند وضعیت نابسامان موجود در بخش صحت در افغانستان سبب شده است که چنین کاری از سوی بعضی دکتران صورت بگیرد. دکتر عربخان متخصص بخش اطفال در مورد اینکه نسخه باید چگونه نوشته شود به رادیو آزادی گفت
که نسخه نویسی خودش یک اصول است و در طبابت موجود است و همراه دکتر صاحبا یا محصلین طب کار می شود که نسخه به چه شکل نسخه شود و جزء کریکولوم دستی محصلین فاکولتی طب می باشد. ای که برنامه شفر دوا در نسخه نوشته شود می تواند که یک جرم باشه، یک فساد است که ارتباطات فارمسی را با دکتر و منفعت های پولی را در نظر می گیرند. دکتر کدام کمپانی را لازم می بینه نوشته کنه، اما به خاطر از اینکه شخص سرگردان نشود داخل قوس میتونه که نام اصلی دوا را هم ذکر کنه.
وای تاکید میکند که در این بخش باید مطابق اصول عمل شده و از سوی حکومت طالبان از دکتران تعهد گرفته شود تا نسخه ها را به گونه درست و واضح به مردم نوشته کنند. این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز دوشنبه 14 اقرب در صفحه یک یا تویتر سابق خود نگاشته که ریاست های صحت عامه ولایت های ننگرهار، لغمان و هلمند و این مرکز صحی را به دلیل نداشتن اتاق عملیات خانه و معاینه خانه های سکتور خصوصی را به دلیل نداشتن اسناد، نوشتن نسخه های شفری و فعالیت های غیر قانونی مسدود کرده است. نوشتن نسخه های شفری از سوی دکتران در افغانستان موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل از سالهای قبل در افغانستان وجود داشته و مردم بار بار از آن شکایت کردند. اما ظاهرا دیده می شود که با گذشت بیش از 3 سال حکومت طالبان هم نتوانسته این مشکل را به گونه بنیادی ریشه‌کن کند. مردم می گویند در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته و توان خرید دوا با بهای بلند را با این گونه نسخه ها ندارند و از حکومت طالبان می خواهند که اقداماتشان